بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. بحث درباره بررسی پیشینه بحث از یادم رفت اتفاقا، نه در ذهنم هست که داره، نه نه من نه به تمسک بهت از متأخرین تمسک کردن. نه چی؟ شما که معاصرینید آقا، متأخرین نیستید که. نه ما شما جزء معاصرین از متقدمین از نسبت به آینده اید. بله یادم رفت، نه در زنم به
نهی
توسط
نهیه نهی در آیه که نهی کرده وقتی که فراخوانده به شهادت شدی تردد بودی
خب
اثبات وجود اینی به اون نهی هم توسط
کرد.
خب آجا مختلف و شیعه همه ی اموال رو بود بست
ها
نظر
بله ولی خب مختلف خیلی نظرش به این نیست که حتما دلیل ها رو ذکر کنه. حالا ببینید من اون که به نهی تمسک کردن حرفی درش نیست، ولی تمسک به امر هم خدمت شما هست. حالا من اگه یادم نره انشالله که یادم نمیره. چرا در روایات داریم، چرا نداشت باشیم؟ حالا اگر حالا ببینید که
اونایی که وارد وجود کفایی شدن نشدن، به قول امام صادق علیه السلام در زیدش گفته که منزله شهدا تحمله. مثلا ابن عزیز این وارد وجود نشدی گفته این اصلا مسئله ما تحمله و شخصی که تحمل شهادت نکنه عنوان شاهد پیدا نمی کنه، پس از مورد روایت تخصصا خارج. یه عده دیگه به قول امام صادق علیه السلام توسل کردن که نه، امام صادق علیه السلام فرمود که شهدا شامل تحمل هم میشه. اون وارد بعد که حالا وارد شد که شامل نهی کرده این نهی رو بعض همون گذاری که دیروز فرمودیم که زمانان گفتون که مورد ما مثل دفن مریض هست. دوستان مثال دیگه داره مورد ما مثل دفن مریض هست که یه تعدادی که حاضر بشنن دیگه به تکلیم عمل شده نیاز ما مابقی نیست به همون ادارت عرضی با بزن.
حالا اونو تأمل بکنید ببینیم اگر چیز میشون من در ذهنم هست که نه به اطلاقم تمسک شده. حالا یک دیشب هم یادم رفت، اصلا حتی چیز بود اصلا یادم رفت چون موضوع دیگه ای دستم بود.
شما دستوری کنید که دوای علامی خط
بزرگ کنید. بله نه اینا نیاز به دقت بیشتر داره، حالا بهتون میگم. خب بحث درباره این از اون فتح عمل جیدای جدی میخواد. بله نه اون حرفای ما فقط تأمل مخواد، نیاز پرسی نشوندن نه، باید تأمل بیشتر درش بشه. عرض کردیم و بحث درباره پیشینه تاریخی بحث از وقوع امر عقیب الحظر بود و بیان شد که بحث از بررسی مدلول امری که عقیب الحظر واقع شده است از قدیم میان اعاظم اصولیون شیعه و اهل سنت مطرح بوده است ولیکن در فرمایشات این اعاظم
راجع به بررسی مدلول امری که توهم ورودش بعد الحظر می رود، سخنی گفته نشده است. و علی الظاهر نخستین کسی که متعرض این مطلب شده است محقق قمی، در قوانین است که فرمودن اذا وقع الامر عقیب الحظر او فی مقام ظنه او وهمه، و بعد از این بزرگوار محقق خراسانی و سائرین وقوع امر عقیب ما یتوهم فیه الحظر را هم مطرح نمودن، و شاید توسعه این بحث و وارد کردن امری که در پس از ما یتوهم الحظر آمده است در محل بحث به این دلیل باشد که ملاک بحث هم در جایی وجود دارد که توهم وجود حظر قبل از آن می رود، و هم در جایی وجود دارد که واقعا بعد از حظر و نهی وارد شده است، چون همون طوری که عرض خواهد شد سخن در مانعیت وقوع امر بعد الحظر، وقوع امر بعد الحظر یا قرینیت آن و یا دلالت آن در جهت منع از ظهور و یا منع از ظهور امر در وجوب و یا تثبیت ظهور امر در غیر وجوب و یا دلالت امر بر وجوب است، که در هر صورت امکان تسری این بحث به جایی که امر پس از نهی متوهم واقع شده باشد وجود داره. این در واقع حتی اونجایی که به هر حال توهم شده، خب میگن آقا نفس این توهم مانعیت دارد یا مانعیت ندارد؟ بله حالا عرض میکنم، بله نه حالا عرض میکنم کدوم درسته اصلا، یعنی اینا کدوم یکی از اینها صحیحه، آیا واقعا قصد و غرض بوده نبوده، در انشاءالله الان عرض خواهم کرد. حالا در تحریر محل نزاع حالا دو محور، سه محور هم نمیشون، مانعیت هم به همون در واقع قرینیت، قرینه صارفه میشه دیم. بله خب با توجه به این که در تحریر محل نزاع مفصل این بیان میشه دیگه، ما چیز نکردیم که نکته بعدیمون باشه. خب همین دیگه درسته، ما تأیید میکنیم، ولی در این حال چون نکته داره میاد و الان گفته میشه به این جهت مطرح نکردیم. و مضافاً بر این که الحمدلله این اهل فنن دیگه، میشه بهشون تکیه کرد در حدی که بگیرن مطالب رو، تیز باشن، تیزی اینو همیشه دقت بکنید. من بارها گفتم خودتون رو کم نگیرید، یه واقعیتی، یکی از عوامل عقب موندگی بسیاری از طلبها و عقب موندگی بسیاری از اساتید، نه تنها طلبها، اینه که اون باور را نسبت به خودشون دیگه ندارن. لذا میبینی آقا استادی هست مکاسب خیلی خوب درس میگه، رسائل خیلی خوب درس میگه، اما دیگه قدرت تحلیل نداره. چرا؟ چون دیگه مایوس شده. این من کرارن دیدم افراد میگه آقا دیگه از ما گذشت که به سمت مراتب بالا فکر بکنیم، اینا کرارن میگن، و حال اون که گذشتنی نداره، واقعا گذشتنی نداره. عمر اگر اونطوری بخوایم حساب کنیم، ممکن فردا بمیریم، برای احتمالش هم احتمال کمی نیست که 50-50 است، احتمال مثلا 30-70 نیست که بگیم 70% احتمال زنده بودن وجود داره، فردا 30% احتمال مردن، نه خیر 50-50 است. نه دارید میبینید، خب نه حالا فکر نمیکنه، یه موضوع دیگه ایه، اون یه موضوع دیگه است، فکر نمیکنه همون قفلت دیگه، ولی نه در مجموع ما خواهم بگم، ببینید اگر ما بخوایم به این فکر کنیم که بله دیگه آقا از ما گذشته، همون روز اول ورود به طلبگی هم روز اول گذشتنه، چون ممکنه شما اصلا یک سال بیشتر زنده نباشید، سال آینده معلوم نیست کدوم ما زنده ایم کدوم زنده نیستیم. اگر ما به فکر این که نه به جایی نمیرسه، خب اصلا درس نخونه. از هر روزی که شروع کنه آدم دیره، در دیر بودنش حرفی نیست، اما عدم شروعش خسرانه. اگر امروز ما متوجه اشتباهمون بشیم و به فکر جبران بیفتیم، عملا دیر شده، نمیگیم دیگه نمیشه برگشت، فرصتی که از دست رفت قابل برگردوندن نیست. کسی بعضی از افراد میگن آقا مثلا سال قبل خوب درس نخوندیم، امسال یه مقدار وقت بیشتر میذاریم جبران بشه. جبرانی وجود نداره، شما نهایت تلاشی که بکنید حق امسال رو ادا کرده ای، دیگه بیشتر از این نیست، اون چه گذشت گذشت دیگه، اون فرصتی که از بین رفت قابل برگشتن نیست. اون اشد القصص فوت الفرص که امیر المؤمنین علیه السلام میفرماید، اگر بفهمیم فرصت چیه، وقت چیه، عمر چیه، بعد قصهش رو بخوریم، بعد آیا شدت یه قصه رو درک کنیم یا درک نکنیم. از هر روزی که انسان ببینه و بفهمه که در گذشته حق فرصت ها رو ادا نکرده، از اون روز شروع بکنه، دیر هست، اما دیگه جلو خسران گرفته میشه، این طبیعی قضیه است.
چه بسا افرادی بودن در سنین بالا وارد به حوزه شدن، به مراتب بالای علمی رسیدن، و چه بسا افرادی بودن که در سنین پایین ورود به حوزه کردن، از حوزه خارج شدن، از حوزه خارج شدن، بعد از سالها دوباره به حوزه برگشتن و جزو علامه های این حوزه شدن، از جمله مرحوم علامه طباطبایی. مرحوم علامه طباطبایی کسی بود که وقتی وارد حوزه شد در تبریز، ابتداعا حالا یا نمی کشید یا به هر دلیل مشکلاتی داشت، بعد از دو سه سال درس خوندن رها کرد طلبگی رو، 6-7 سال رفت مشغول گوسفندچرانی شد در محله خودشون، یعنی شد چوپان، شد یه دهقان، بعد دوباره برگشت شد علامه ای که تا سالها بگذره ما باید از برکات علمی ایشون در حوزه چه کنیم؟ استفاده کنیم. مرحوم خدمت شما عرض بشه، آقایی بود به نام آقای تقدیری، شاید گفتم براتون، همشهری ما بود. این بزرگوار کفاش بود، کفاش کنار خیابون. خب به هر حال یه روز کفش زیادتر میارن، یه روز کفش کمتر میارن. همون نزدیک مدرسه فخریه سبزوار کنار خیابون کفاشی میکرد. به ذهنش میاد خب این وقتای بیکاری که داره همین بره داخل مدرسه ببینه چطور اصلا درس و بحث آوزه است و اصلا درس بخونه، چه اشکال داره، و ورود میکنه وقتهای بیکاریشو. و نقل میکنن اونهایی که دیدن که سیوتی رو کنارش در همو کنار کفاشی گذاشته بود، کفششو میده کارش تموم کرد برمیداشت سیوتیشو مطالعه میکرد و کار میکرد و میخون. بعد آمد به قم، از هم مباحثه های مثل آقای جوادی آمونی، از شاگردان حضرت امام، بعد رفت به خانسار و ده ها طلبه را جدی ملا کرد. من یادم مکاسب در ساله 72، شاید مثلا 3-74 مکاسب که داشتیم، یک سری طلبایی که گاهن می اومدن خیلی زرنگ بودن، تفحص میکردیم میپرسیم ببینیم اینا از خانسار اومدن، آدم های زرنگ بودن، پیش آقای تقدیری درس خونده بودن. از جالب این بود که این مرد اگر در قمیمان شاید اگر از مراجع نمیشون، اما شهرتش خیلی بیشتر از اون میشد که در خانسار بود. اما در خانسار رفت از جامع المقدمات بگیر تا درس خارج، تدریس کن، درس بده و کسی بشه. که من یادم نمیره در سر درس آقای وحید، آیت الله وحید بودیم، ایشون در درس اعلام کرد امروز تشییع جنازه آقای فلانی است، فراموش نشه، خود آقای وحید فراموش نشه. یکی از دوستان ما، من اون جلسه نبودم، پنجشنبه ها که جلسه بود منزل آقای وحید، شاگردان میرفتند اینها، من اون جلسه نبودم، یکی از دوستان من گفت که آقای تقدیر آمد، آقای وحید متوجه نبود که آقای تقدیر مثلا اون روز آمده. تا متوجه شد هر چه سوال کردن گفت، میگفت از آقای تقدیر دیگه بپرسید. خب صدها طلبه را هم تربیت کرد، به جامعه هم تحویل داد، بعد رسید به جایی که این آقای ابن الرضا خودش به من گفت، میگفت که روز شهادت اگه اشتباه نکنم من، امام هادی بود یا امام جواد یا امام هادی، یکی از این دو بزرگوار بود، منزل جد اینها که خب آقای ابن الرضای بزرگ، روزه بود و اغلبم منبر مجالس آقای ابن الرضا رو همین آقای تقدیر خودش میرفت و آقایون میومدن، علما بودن، روحانیت بود. اون روز ایشون رفت خب بالای منبر رو صحبت کرد و بعد خطاب کرد به جمعیت موجودی که در منزل از علما بودن، از کسبه بودن، از بازاریا بودن، و فرمودن که حضرات، همونطور که ما در روایات داریم یکی از گروه هایی که توان شفاعت در قیامت را دارند علما هستند که می توانند شفاعت بکنند. و من حساب و کتاب کردم، چیزی ندیدم، خیلی حرفه. یا اگر دیدم به هر حال حلش کردم دیگه. قول میدم به تک تک شما این جمع که در این مجلس هستید، اگر من جزو شفاعت کنندگان باشم، شما رو شفاعت کنم. خیلی حرفه، خیلی جرأت میخواد. همون نفس مطمئنه ای که هر کسی توفیق پیدا نمیکنه به دسترسی به این نفس مطمئنه پیدا کنه، این جزو اینه. بعد گذشت اون روز و شب شده بود، خانوم خانواده ایشون برای آقای ابن رضا دیگه نقل کرده بود که آقا که آمدن فرمودن که در جانماز من و کنار جانماز من او کفنی رو که از کربلا برام آوردن بگذار. ما تعجب کردیم، یعنی چی کفن برای چی بگذاریم آقا، این چه حرفی؟ گفت نه بگذار. خب نیمه های شب میشه، برای تهجد برمیخیزه، مشغول نماز دعا، نماز صبح هم میخواند و سجاده که همینطور افتاده پشت به دیوار نشسته، بعد از نماز فوت میکنه. بعد از نماز فوت میکنه. کفن منو بگذار کنار، و کفنم اینجا کنار کنار سجاده گذاشته شده. خب اینها اونم با چه سختی هایی. استاد ما میگفت اینو که آمده بود منزل آقای تقدیری در قم دیده بود با چه سختی زندگی میکرد. خود ایشون به من گفت، خدا رحمت کنه اونم مرحوم شده، میگفت من خدمت آقای تقدیری رفتم، منزل آقای تقدیری رو پیدا کردم، رفتم منزل آقای تقدیری، فرش خونه آقای تقدیری پارچه هایی بود که به هم دوخته شده بود، فرش خانش پارچه هایی بود به هم دوخته شده بود. اینطور درس خوندن، اینطور کار کردن. و اگر امروز حوزه های علمیه پا بر جاست، هنوز از نفس پاک این بزرگانه، از زحماتی که واقعا لله کشیدن و باعث موندگاری برای حوزه شدن. حالا ما به اندک بهانه‌ای، به اندک دلیل غیر موجهی بخوایم تکلیف رو از خودمون برداریم، خیلی سخته، خیلی مشکله. باید فردای قیامت قطعا جواب این بزرگان رو بده. لذا فتعملوا جدا. اللهم صل على محمد و آل محمد. نام اینها که برده میشه، اسم اینها برده میشه، همینه دیگه. ببینید آقا میریم، دیر یا زود میریم، حالا چطوری از این دنیا خارج میشیم اون ملاکه. بحث شهرت و عدم شهرت نیست ها. بعضی مشهور شدن، در این حال که مشهور شدن مؤثر شدن، مؤثر شدن، خدا رحمت کنه اینا رو. بعضی اصلا مشهور نشدن، مشهور نشدن ولی کارهای بزرگی کردن. همین الانشن در جامعه داریم کسانی که کنارن، در گوشه ای هستن، اما هم از نظر علمی سطح بسیار بالایی دارن و هم از نظر تقوایی سطح بسیار بالایی دارن. گمنامن. ما روایت داریم، در روایتی صریح میگه عده ای هستن گمنام و ناشناخته که اینها باعث هدایت جامعه میشن. در روایت داریم عده ای هستن که غیر شناخته شده و غیر معروف که اینها باعث هدایت جامعه هستن. مصابیح، اگر اشتباه نکنه، حتی مصابیح خدا رو به اینها نسبت میده. بعضی هم هستن خب به هر حال نه، شهرت رو پیدا کردن، مؤثر هستن. بعضی ما شهرت پیدا میکنن اما تأثیری که باید شاید نداره. کل ملاک این است که از این دنیا به چه صورت خارج انشاءالله بشه. اما نکته دوم، تحریر محل نزاع است. مراجعه به فرمایشات اعاظم از اصولیون روشن می کند که محل نزاع به دو گونه طرح شده است و قابل طرح است. یک، این که بگوییم
پس از اون که نتیجه گرفتیم هیئت امر ظهور در طلب لزومی دارد، چه منشأ ظهور را مقدمات حکمت بدانیم کما علیه المحقق العراقی، و چه انصراف بدانیم کما هو ظاهر و صاحب الهدایه، و چه عقل بدانیم. هدایت المسترشدینه، بله احسنت. کما هو مختار النائینی و الخوئی، و چه حکم عقلا بدانیم. کما هو مذهب السید الامام خمینی و هو المختار، و این در فرضی بود که امر بعد از منع و تحریم موضوعی که به آن تعلق گرفته نیامده باشد. اون وقت بحث می شود که اگر امر به شیئی بعد از منع و نهی از اون شیء توسط مولا بیاید، آیا تقدم منع و نهی از اون شیء مانع از ظهور اون امر در وجوب می شود یا نه؟ و به تعبیری دیگر، آیا وقوع یک امر و تعلق اون به یک موضوعی بعد از آن که نهی به آن تعلق گرفته است قرینه‌ای برای رفع ید از ظهور امر در وجوب می باشد یا خیر؟ این ها که به اون قرینه صارفه هم اطلاق میکنن. بزرگوارانی مثل عامدی در الاحکام، جوینی در البرهان، غزالی در المستصفا، که از اندیشمندان اهل سنت هستند، و نیز صاحب هدایت المسترشدین و صاحب فصول و محقق عراقی در نهایت الافکار، بحث را به این گونه مطرح کردن و پیرامون مانعیت و عدم مانعیت وقوع امر عقیب الحظر از ظهور امر در وجود یا قرینیت و عدم قرینیت آن برای صرف دادن امر را به معنای دیگری غیر از طلب لزومی. و یا تأثیر و عدم تأثیر وقوع امر عقیب الحظر در مانعیت و یا قرینیت بحث کردن. دو، اگر یعنی راه دوم، طریق دوم، این که یکی از قرینیت و عدم قرینیت، مانعیت و عدم مانعیت، تأثیر و عدم تأثیر وقوع الامر عقیب الحظر بخوایم بحث کنیم، یعنی نفس دلالتش محفوظ، آیا این مانع میشه یا مانع نمیشه، قرینه بر انصراع صرف میشه یا قرینه چی نمیشه، این وقوع تأثیر میگذارد در رفع ید از ظهور یا تأثیر نمیذارد. دو نوع بحث مطرح شده، دو نوع بحث مطرح شده، حالا عرض میکنیم چون سخن هنوز تمام نشد. شیوه دوم و کیفیت دوم بحث این است که گفته بشود اگر امری عقیب الحظر یا توهم اون واقع بشود، دلالت بر وجوب دارد، همون طوری که اگر عقیب الحظر واقع نشده بود یا دلالت بر طلب وجوبی ندارد و برخوردار از یک ظهور دیگری است غیر از طلب وجوبی. این در حقیقت ظهورش به اعتبار مکانها متفاوت میشه، ولی این مربوط به خود امره که این امر در یک جا واقع بشه یک ظهوری داره، در یک جای دیگه باشه چی؟ یک ظهور دیگه داره. اعظمی ماننده، بله، خب حالا صبر کنید، صبر کنید. اعاظمی ماننده ابو اسحاق شیرازی در اللمه، در اللمه اشو من ذکر کردم، تبصرم دارم، فخر رازی در المحصول، شیخ توسی در العده، محقق قمی در قوانین، و محقق خراسانی در کفایه، و بسیاری از معاصرین ما مثل محقق خویی و شهید صدر بحث را به این صورت دوم مطرح کردن. و انما الکلام در سه سؤال است، آیا تفاوت بین این دوتا اصلا وجود داره یا نداره؟ آیا اعاظمی که بعضی به گونه اول بحث رو مطرح کردن، بعضی به گونه دوم، با التفات به تفاوت این دو گونه بحث رو مطرح کردن و نظر کسانی که به نحو اول مطرح کردن نفی درستی نگاه دوم بود و نظر کسانی که به گونه دوم مطرح کردن نفی نگاه صورت اول بود، یا نه به صورت تصادفی
بعضی به اون صورت مطرحش کردن و فقط از باب اختلاف در تعبیر است. و اساساً کدوم یک از اینا بهتره اگر فرق وجود داره؟ اولا تفاوتی هست یا نه؟ ثانیاً آیا ملتفت، یعنی با التفات به تفاوت بحث ها رو متعدد بیان کردن یا نه فقط از باب اختلاف تعبیر بوده؟ سوم این که اگه تفاوت وجود داره کدوم یکی از اینها اولا به تر هست؟
یک شنبه شهادت داریم،
اللهم صل علی محمد.